در آتش کنار یاد شهیدان، من و دو چشم پریشان، غروب و غربت و باران.
کجاست کوه دماوند؟ یک خره می گفت نشان دهید به من آن بلند بالا را.
مردمان آزاده قله قله استاده، مشت ها همه فولاد، دوش ها تفنگستان.
الله 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 لا اله الا الله.
شعر انقلاب.
ای شکوه شعر من، ای تمام باورم، در تنین نام تو اقتدار کشورم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف. با پنجمین برنامه از ویژه برنامه شعر انقلاب در خدمت شما هستیم. ویژه برنامه شعر انقلاب رو میشنوید. امیدوارم که مباحثی که خدمت شما مطرح میشه مفید باشه و بتونید استفاده کافی رو ببرید. در پنجمین برنامه افتخار دارم در خدمت استاد ارجمندی باشم که فراوان از محضر ایشون آموختم و در این مجال در استدیوی رادیو معارف هم قبلا در برنامه ترنم در خدمت ایشون بودیم و از محضرشون آموختیم. جناب استاد سید مهدی حسینی، خیلی خوش آمدید، بفرمایید. سلام علیک داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر همه شنوندگان عزیز و یاد میکنم از شهدای راه حق و حقیقت، شهدای راه انقلاب از قبل از 15 خرداد 42 تا امروز که در راه دفاع از ارزش‌ها جان و هستی خودشون رو فدا کردن. از شما هم تشکر میکنم به خاطر اینکه چنین فرصتی رو ایجاد کردید که دین خودم رو به اندازه بضاعتم به شعر انقلاب ادا کنم.
خواهش میکنم. ممنون از حضور خوبتون در این برنامه و انشالله که بتونیم استفاده کافی رو ببریم. جناب استاد حسینی، عرض کردم خدمت شما که پیرامون شعر انقلاب صحبت میکنیم در این برنامه و دغدغه هایی که فراوان هست، اما قبل اینکه وارد بحث بشیم این هست که ما در سه حوزه آفرینش، آموزش و پژوهش معمولا پیرامون شعر صحبت میکنیم، فعالیت داریم، اما احساس میکنم در اون دو حوزه آموزش و آفرینش نسبتا موفق بودیم در عرصه شعر انقلاب و در حوزه پژوهش کمی به اون سرعت و به اون شتاب نبوده یا به اون قوت و کیفیت نبوده. نظر شما چی هست؟
بله، این یک واقعیت هست که در حوزه پژوهش نمیگم کار نشده، همایش های زیادی گذاشته شده، فراخوان های زیادی در حوزه درباره شعر انقلاب گذاشته شده، مجموعه مقالات زیادی درباره شعر انقلاب تهیه و تدوین شده، رساله های دانشگاهی بسیاری در حوزه شعر انقلاب دانشجوها تشویق شدن و نوشتن، اما دین واقعی درباره شعر انقلاب در حق شعر انقلاب هنوز ادا نشده. یه دوره هم که ما در فضای شعر انقلاب و جنگ بودیم، فکر سرودن و فکر آموزش غلبه داشت. در دوره آرامش بعد از دفاع مقدس خب دغدغه های پژوهش کم کم ایجاد شده، ولی خب باید زمان بگذره تا این پژوهش عمق پیدا کنه و تجلی بیشتری پیدا کنه. ولی واقعیتش این است که در قیاس با بحث آموزش و ارائه اثر، حجم آثاری که در حوزه پژوهش شعر انقلاب هست ناچیزه.
درسته. اصلا طبیعی هم هست، یه اثر هنری خلق میشه، بعد از سالها میشه راجبش قضاوت کرد، پیرامونش مقررات جدید اصلا برای اون هنر ایجاد کرد، اصلا یه چارچوب جدید ایجاد بشه، یه قاعده جدید ایجاد بشه بر اساس اون هنری که خلق شده. و اون انبوه سروده ها بعدها تبدیل میشه به یه چراغ راهنمایی برای شاعران نسل بعد خودشون.
بله.
خب اما برگردیم به موضوع بحثمون و بحث شعر انقلاب. اصلا تعریف شما از شعر انقلاب چی هست؟ یعنی وقتی میگیم شعر انقلاب، ما این بحث رو با آقای تقی‌دخت هم داشتیم.
بله.
ولی چون احساس میکنم باید نظرات مختلف رو بشنویم و یه راهی پیدا بشه از میان این همه نظر.
بله. من اجازه میخوام قبل از اینکه شعر انقلاب رو اصلا بحث کنیم که تعریف بله. توش هست یا نه، من خیلی خلاصه میخوام دوره‌هایی که در این تاریخ هزار ساله شعر
خب
اتفاق افتاده و به عنوان جریان شعری ما فضاهای متفاوت در اشعار میبینیم رو در قالب 6 قسمت برای شنونده ها توضیح بدم، خیلی مختصر،
خیلی خوب،
تا به شعر معاصر و انقلاب برسیم. ببینید، اولین دوره‌ای که به صورت برجسته ما داریم تا قرن پنجم هست که دوره مدح سرایی هست.
بله.
خب این مدح یا مدح شاهان هست یا مدح پهلوان‌ها که در قالب شاهنامه تعریف شده یا قصایدی که در مدح شاهان هست. از قرن پنجم تا هفتم ما جریان شعر زاهدانه و صوفیانه داریم که در شعر ناصر خسرو و سنایی
بله.
متجلی شده، یه شعر متعهدانه است، بر اساس باورهاشون سروده میشه. دوره بعد از اون دوره حمله مغول هست که
بله.
در حقیقت خرد شدن غرور ملی و ایرانی مردم رو در پی داشته و از یک سو ادبیات ما به شدت تحت تأثیر قرار گرفته به خاطر اینکه ادبیات تابع جریانات سیاسیه.
دقیقاً همینطور.
و از طرف دیگر ما به حساب نضج و رشد جریان صوفیانه و بعد جریان شعر عرفانی ما یک جریان طلایی ادبی می‌بینیم در اوج حمله مغول که در شعر حافظ و قبل از اون سعدی و مولوی متجلی شده. میشه ازش به عنوان یک دوره طلایی یاد کرد که تا قرن نهم با حضور جامی این جریان شعر عرفانی ادامه داره، یعنی جریان اخلاق گرا و عرفان مدار. بعد از اون ما جریان شعر سبک هندی رو داریم که تغییر نگرش شاعران به وضعیت شعر هست، به نوع واژه ها، نوع زبان، نوع نگاه به هستی، که خب سبک هندی ایجاد میشه. رفتار شاعران صفوی تأثیر میگذاره به خاطر اینکه یه عده شاعرها از مدح سرایی منع میشن، به همین خاطر مهاجرت میکنن به هند.
بله.
جریان شعر در حقیقت سبک هندی اونجا یک رشد خاصی پیدا میکنه. این جریان هم با شعر بازگشت و بعد شعر مشروطه که باز بر اساس یک جریان سیاسی و تأثیر جریان روشنفکری در ایران، شعر مشروطه حتی روی قالب‌های شعری اثر میذاره که شاید جزء بیشترین تأثیرات از نظر ساختاری بر شعر فارسی ما باشه. و تو دوره معاصر هم ما شعر انقلاب رو داریم که حالا تسامحاً یا دقیقاً به نام شعر انقلاب نامیده میشه. پدیده‌ایه که بر اساس جریان سیاسی و اسلامی که در ایران به وجود اومد و همونطور که در ذهن مردم به خاطر رهبر داهیانه حضرت امام رحمت الله علیه تغییر ایجاد شد و سلطه شاه رو کنار زدن و انقلاب رو پذیرفتن، نظام رو پذیرفتن، جریان فکری شعرا هم عوض شد و ما پدیده‌ای به نام شعر انقلابی یا شعر انقلاب در بین آثار شاعران می‌بینیم که هنرمندان به هر حال از جماعت مردم بودن، از مردم جدا نبودن و روح تعهد شعری اقتضا می‌کرد که با مردم همراه باشن و شعار مردم و حرف مردم رو در آثار خودشون نشون بدن.
بسیار.
این جریان فکری رو اگه بخوایم بررسی کنیم خودش شاخه‌های متفاوتی داره که اگه لازم شد من توضیح خواهم داد.
حتما ان شاءالله سراغ این شاخه‌های متعدد خواهیم رفت. با بیان خوب شما، قطعا ادبیات و هنر متأثر از اتفاقات فرهنگی اجتماعی سیاسی که در جامعه میفته و شعر هم همین گونه بوده و اصلا خیلی مکاتب ادبی که به وجود میان بسته به نوع زندگی شخصی و اجتماعی شعرا هست و اینکه چند قرن یه مکتب دوام پیدا میکنه یا اینکه به پایان میرسه دلیل اصلش اون اتفاقاتیه که در سطح جامعه و در زندگی شخصی، دنیای درونی و بیرونی شاعر اتفاق میفته. خیلی ممنون، خیلی مختصر و مفید دوره های مختلف ادبی رو گفتید و دلایل و عواملش رو هم بیان کردید خیلی مختصر. انشاءالله در بخش بعدی پیرامون شعر انقلاب متمرکز میشیم و بحث رو جزئی تر پی میگیریم. با ما همراه باشید شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف.
تو ابر بهاری، ستاره تباری، فرشته سرشتی، چه روشن چه بیدار، رو تخت سیاه سپیده نبشتی، تو دفتر مشقم سکوت و شکستی، صدا رو کشیدی، خزون و پروندی، زمستون و روندی، بهار رو کشیدی.
با ویژه برنامه شعر انقلاب همراه هستید و ما هم همراه هستیم در استودیو رادیو معارف با جناب استاد سید مهدی حسینی. بحثی رو پیرامون دوره‌های مختلف ادبی در ادب فارسی بیان کردن، به شعر انقلاب رسیدیم و ویژگی‌هاش. جناب حسینی، شعر انقلاب رو اگه بخوام بررسی کنیم، قطعا انقلاب اسلامی که میگیم از سال 42 حتی پیش از اون شاید آغاز میشه با شروع نهضت حضرت امام خمینی و قیام مردم مسلمان ما، و اگر بخوام از لحاظ موضوعی هم به این بحث بنگریم، شاعرانی رو قاعدتا خواهیم دید که پیش از انقلاب متقدم هستند و پیش قدم هستند و از سابقون شعر انقلاب محسوب میشن. اگر صلاح میدونید بحث رو روی اون دوره زمانی پیش ببریم.
بله، همطور که عرض کردم، ما در دوره انقلاب با شعرهای بسیاری روبرو هستیم، چون پدیده انقلاب پدیده‌ای بود که یک شوک فکری، یک حرکت فکری برای مردم ایجاد کرد.
بله.
و چون روح تعهد در مردم متجلی شد، به هر شیوهی میخواستن این فکر جدید، این جریان جدید رو معرفی کنن و ازش دفاع کنن، چون شیعه یک ابزار، یک رسانه است.
بله.
به همین خاطر ما اگر نقبی به تاریخ گذشته بزنیم و قبل از 57 رو بررسی کنیم، شعرهای بسیاری داریم که تو فضای انقلاب نگرش های متفاوتی داشتن. من یک تقسیم بندی مختصری دارم که میشه شعر اون دوره رو به صورت کلی به دو بخش جریان بی تفاوت،
بله،
یا متعهد نسبت به جریان انقلاب تقسیم بندی کرد.
درست.
جریان بی تفاوت، خب دو گروه بودن، نوگرا و سنتی، که درباره شعر با هم بحث داشتن، رقابت داشتن، به قول امروزی‌ها تو سر هم می‌زدن، با شعرهاشون همدیگر رو رد می‌کردن. تو جریان نوگرا، خب قالب نیمایی و بعد قالب سپید و موج نو گرایش‌های متفاوتی در ذهن شعرها ایجاد کرده بود و مشغول بودن و بیخبر بودن از اینکه دور و برشون چه اتفاقی داره میفته.
تو دنیای خودشون
بودن. تنها وجه مشترک این دو گروه که با هم بحث می‌کردن، جریان سنتی و جریان نوگرا، یک قالبی به نام چهارپاره بود که مشترکاً هر دو به کار می‌بردن. ولی نظر فضای ذهنی، نوع کاربرد واژه‌ها، ما خیلی از شعرها رو میتونیم تو این گروه اسم ببریم. حتی سهراب سپهری که شاعریه که بالاخره شعرش و زبانش الگوی خوبی برای شعرهای امروز هست، در این زمان نامی ازش به عنوان یک شاعر متعهد انقلابی نیست. یعنی ما نمونه شعری ازشون که همراهی با مردم کرده باشه نداریم. سر در غار تنهایی خودش برده و در برج عاج خودش زندگی میکنه و نسبت به این مسائل بی تفاوته. اگر هم نظر ذهنی انگیزه ای داشته، در شعرهاش هیچ تجلی وجود نداره.
بله.
در جریان سنتی هم افرادی مثل رهی معیری و دیگران هستند که به هر حال، حتی شهریار که ما یکی دو نمونه ازش، مرحوم شهریار، همراهی با انقلاب داریم در آثار قبل از 57ش، ولی به صورت خیلی جدی این وسط اسمش به عنوان جریان سنتی که فقط در فضای ذهنی خودش همیشه شعر میگفته مشغول و سرگرمه.
بله.
اما جریان دوم، جریان شعر انقلابیه که باز خودشون دو گروهن. یه گروه هستن که افرادی هستن که مخالف شاه هستن، اما نگرش ولایی ندارن.
بله.
یعنی نگرش اسلامی ندارن. احمد شاملو مثلا یک شاعر مبارزه، اما نگرش ولایی نداره. فریدون توللی همینطور، حتی فریدون مشیری همینطور. اما اینها اون دغدغه همراهی با مردم و همراهی با امام و اینکه فرمان امام چی باشه در بله. شعرهاشون مردم رو به خیزش وابدارن نیست. اما گروهی که ما میخواییم روشون بحث کنیم و نتیجه داد آثارشون و بعد میراثشون رو ما الان در آثار جوانها داریم متجلی میبینیم، افرادی هستن که به دور از اون مفاخره های لازم، به دور از اون که شعرشون رو بخوام به رخ بکشن، از شعر به عنوان یک رسانه، به عنوان یک ابزار استفاده کردن. سنتی که در گذشتگانمون بود، مثل ناصر خسرو، مثل کسای مروزی و خیلی شعرهای دیگه، اینها از شعرشون به عنوان ابزار استفاده کردن، با نظام طاغوت جنگیدن.
بله.
تا زندان رفتن، به جاست من اسم ببرم، مثل مرحوم غلام رضا قدسی، اعلی الله مقامه، خدا رحمتش کنه، مثل جناب آقای دکتر موسوی گرمرودی.
بله.
که شعرشون ابزار دفاع از ارزش‌ها بود،
خودشون.
مثل مرحوم بهجتی شفق رحمت الله علیه.
بله.
و شعرهای دیگه که اینها واقعا شاعر مبارز بودن و شعرشون ابزار مبارزه بود.
درسته.
اینها طیف در حقیقت شاعر انقلابی و ولایی بودن که جریان اولیه شعر انقلاب رو ایجاد کردن.
اون شاعران دست اولی که مبارز هستن شاعران انقلاب هستن ولی بدون پسوند و پیشوند.
بله.
ولی دسته دوم شاعران انقلاب اسلامی هستن.
بله.
اون با باور
تعبیر ولایی یعنی ولایت در حقیقت امام رو و بله. امامت ایشون و رهبری ایشون رو پذیرفته بودن و بر اساس فرمان‌های ایشون
بله.
حرکت می‌کردن و به مردم حرکت می‌دادن.
حتی اخوان هم یه دوره‌ای زندان میره به خاطر یکی از آثار سیاسیش که اولاد چجوری بله. لو رفت اینا، خودش حکایتی داره و
بله.
شنیدنی هست. و شعر زمستان اخوان هم که
بله اینا شعر سیاسی هست. اون دوره حتی شفیعه کدکنی و دیگرون شعر ضد طاغوت دارن
بله.
اما نگرش ولایی واقعا در این شعرها نیست. یه واقعیته که به همین خاطر من از کنار این موضوع به سادگی گذاشتم و جزو شعر انقلاب اونا رو نمیدونم.
بسیار خوب، خیلی نگاه جامعی بود. من حالا توی تعریف شعر انقلاب هر موقع میبینیم هیچ اشاره‌ای به این مسائل معمولا نمیشه، صرفا شاعران دسته آخر رو اسم میبرن و بیان نمیشه. بالاخره مبارزینی هم بودند
بله.
و توی تاریخ هم ثبت هست و توی نگاه پژوهشی باید اون گستره دید رو داشته باشه اون پژوهشگر و با نگاهی بدون تعصب به همه قضایا بنگره. باز هم یادی کنیم از جناب استاد مشفق کاشانی که ایشون هم در سالهای بعد و در کنار شاعران دیگر آثار فراوانی خلق کردن. من در مورد حضرت امام خیلی کار شنیدم از ایشون، به خصوص ورود حضرت امام به کشور عزیزمون و ارتحال حضرت امام و سالهای بعد که همراهی کردن با جلسات مقام معظم رهبری و دیگر جلسات. خیلی ممنون جناب استاد حسینی، انشاءالله این بحث رو با شما ادامه خواهیم داد و به سرانجام خواهیم رسوند و برنامه بعد هم در خدمت شما خواهیم بود.
در خدمتتون هستم.
گل آمد و یار آمد، آلاله به بار آمد.
گل آمد و یار آمد، آلاله به بار آمد.
در آن شب رویایی زان باب اورایی، گلبانگ هزار آمد.
گلبانگ هزار آمد.
شد خان بهارستان، کاشان نگارستان. آبای بهار آمد، آبای بهار آمد. برچید شب تاری دامان سیه کاری، مه آینه دار آمد.
همچنان در استودیوی رادیو معارف با ویژه برنامه شعر انقلاب در خدمت شما هستیم و از محضر جناب آقای حسینی استفاده میکنیم. بله آقای حسینی، در مورد روند شعر انقلاب و جریان شناسی شعر انقلاب پیش از پیروزی صحبت شد، اما اگر بخوایم شعر انقلاب رو به دوره‌های مختلف تقسیم کنیم چه تقسیم رو شما مناسب میدونید؟
تقسیم بندی ها میدونید که در باره اشعار متفاوته.
بله.
در دوره‌های
مختلف
بله، بر اساس دوره‌های حکومت‌ها تعریف میشه، بر اساس نقش برجسته یک شاعر در یک دوره
بله.
مثلا حافظ در قرن هشتم، مثلا سنایی در قرن ششم، مثلا فردوسی در قرن پنجم تقسیم بندی میشه. اما چون شعر انقلاب از نظر سنی، از نظر زمانی چندان هنوز عمری ازش نگذشته
بله.
به همین خاطر ما مجبوریم که بر اساس جریان‌های فکری و موضوعاتی که انگیزه برای شاعران ایجاد
بله.
کرده بر این اساس تقسیم بندی کنیم تا بعدها پژوهشگران به یه تقسیم بندی جامعی برسن.
بسیار خوب.
به نظر من نظر زمانی ما اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم باید به 4-5 دوره اشاره کنیم. دوره اول از قبل از 15 خرداد 42، یعنی از جریان کاپیتولیسیون به این ور که حضرت امام رحمت الله علیه اعتراض میکنن و بعد به زندان شهربانی ایشون رو میبرن و بعد به تبعید کشیده میشه کارشون، تا بهمن 57 رو به عنوان دوره اول باید بگذاریم
بله.
که اینجا محوریت همون اعتراض در برابر سیاست های رژیم هست و نمونه شعرها هم کم هست در این دوره، چون فضای اختناق حاکم هست و برخی از شعرهایی که ما به عنوان شاعر انقلابی اما غیر متعهد نسبت به مسائل اسلامی یاد کردیم، برخی از آثارشون در همین دهه 30 و 40 مخصوصا در دهه 40 سروده بله. شده، چون سانسور عجیبی در اون دوره بود.
خیلی با نماد و با
بله شعرها نمادین میشه کاملا بله. مثلا شعر زمستان که شما اشاره کردید مال همین دوره است. دوره دوم از دوره پیروزی انقلاب هست تا مهر 59، یعنی آغاز جنگ تحمیلی که بعدها با نام دفاع مقدس 8 ساله ازش یاد شد.
درسته.
دوره سوم از سال 59 تا 67 این دوره دفاع مقدس هست که بخشی از شعر انقلاب در حقیقت همون موضوعاتش اختصاص میابه به مسائل جنگ و دفاع مقدس و دفاع از ارزش‌هایی که خودش مضمون‌های متفاوتی رو در بر داره. دوره چهارم سال 68 رحلت امام هست که یک بخش عظیمی از شعر انقلاب رو در بر میگیره به خاطر شخصیت خود امام، مدح شخصیت ایشون و همینطور تأثر درباره فقدان و از دست دادن ایشون.
بله.
و دوره آخر دوره بعد از امام هست که در حقیقت شعرا میان به دوره بعد از امام فکر میکنن و اینکه جایگاه رهبری باید تعریف بشه، یعنی اگر از امام وصف میکردیم یک شخصیت ارزشمند حقیقی داشتن به عنوان سید روح الله موسوی خمینی، یکم به عنوان جایگاه ولایت فقیه که در ایشون بود و این جایگاه رو در رهبر فرزان انقلاب از آیت الله خامنه ای حفظه الله تعالی از سال 68 به اونور در شعر شعرا ما میبینیم. این دوره هایی که برای شعر انقلاب میشه ترسیم کرد، البته در این دوره سال 68 به بعد ما بخش های دیگه در شعر انقلاب میبینیم که ظاهرا با محتوای شعر انقلاب سازگار نیست اما درون انقلاب ما اتفاق افتاده
بله.
چون به شدت وابسته به موضوع نظام و انقلابه. مثلا شعر اعتراض، اعتراض به برخی از بیکفایتی بعضی از مسئولین اون دوره، وضعیت و زندگی بعضی از مردم، ترسیم فقر،
بیتوجهی
به شهدا، کمرنگ شدن ارزش ها و خیلی چیزایی که به هر حال در اون دوره ها تعریف شده بود ذهن مردم و باید در شعر متعهدانه شعرا ترسیم شد و اگر این تعهد شکل نمی گرفت واقعا تعریف شعر انقلابی زیر سوال می رفت.
فکر کنم پویایی و بالندگی شعر آیینی و شعر ولایی حالا به تعریف خاص‌تر باز به همین دوره برمیگرده که حالا دغدغه مردم بعد از جنگ به این سمت ها میره، یک کمی اون آرامشه کمک میکنه تا شعر آیینی و شعر ولایی ما هم رنگ و بوی بیشتری بگیره. فکر کنم تو همین دوره تعریفش ان شاء الله در مورد جزئیاتش با شما صحبت خواهیم
تو دوره 59 تا 67 عزم
بله.
چون زمان جنگ هست
بله.
و محتوا و مضمونی به نام پیوند
بله.
انقلاب و دفاع مقدس با مفاهیم و فرهنگ آینی ما
به خصوص
متجلی میشه بله. بله. اصلا پژوهشگرا روی این موضوع رساله نوشتن، کتاب نوشتن.
درسته
بله.
بسیار خوب. خیلی از آثار موفق دفاع مقدس ما هم آثاری که پلی میزنه به حادثه عاشورا
بله.
و ماندگار شده. اتفاقا این که مثلا حاج صادق آهنگران که یک مداح هست و ذاکر اهل بیت هست، بسیاری از آثار دفاع مقدسی رو ایشون اجرا میکنه، این پیوند رو میرسونه، یعنی
بله.
پیوند بین
و بسیاری از مفاهیم ارزشمند آینی ما در حقیقت مصداقهای خودشو در زمان ما در جنگ ما پیدا میکنه، یعنی ما قاسمها و علی اکبرها و ابوالفضلها رو مصادیقشو در جنگ به مردم معرفی میکنه.
خیلی خوب،
بعد فرهنگی
ملموستر میشه و محسوستر میشه
بله.
وقایع آسمانی. خب خیلی ممنون از حضور خوبتون جناب استاد حسینی در این برنامه. انشالله در برنامه های بعد هم این موضوع رو پی میگیریم با حضور شما. به اتفاق شما از حضور شنوندگان ارجمند هم مرخص میشیم و تا برنامه بعد عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
بله، سپاس خداوند کیهان و هور که چشم بد از خاک ایران به دور. شعر انقلاب اسلامی رو هم به اتفاق شنیدیم. به ساعت 13:55 رسیدیم و دقایق پایانی مجموعه برنامه‌های بخش اول خدمتگزاران شما در این بخش آقایان ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار، جلال شاه محمدی هماهنگ پخش و بنده رضا حبیبی که از ساعت 6 صبح افتخار همراهی و هم صحبتی با شما عزیزان شنونده رو داشتیم. آخرین برنامه که تقدیمتون میشه پیام ولایت هست، برگزیده بیانات مقام معظم رهبری مد از ظله العالی. بعد از پیام ولایت ساعت 14 از استودیو پخش خبر رادیو آخرین اخبار و رویدادهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان رو خواهیم شنید و بعد از اون همکاران عزیزم با بخش دوم برنامه در خدمتتون خواهند بود. یک بار دیگه ایام الله دهه فجر رو خدمتون تبریک عرض میکنم و با شما خداحافظی میکنیم تا فرصت دیگری که انشاءالله در خدمتون باشیم. هرچه گفتیم جز حکایت دوست، در هم عمر از آن پشیمانیم. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
روشنگر ما اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
یکی از چیزهایی که در این مجالس باید حتما به فضل الهی دنبال بشود مسئله سبک زندگی اسلامی است. من میخوام خواهش کنم برادران عزیز در مطالعات خودشون، در پیگیری های خودشون رو مسئله سبک زندگی ائمه علیهم السلام و سبک زندگی اسلامی کار کنن. شعرای متعهد و برجسته ما که امروز نمونه کارهاشون رو شنیدید اینجا، این رو به هنر شعر مزین کنن و در مجالس خونده بشود، فرهنگ سازی بشه. اگر بخواهیم سبک زندگی رو به صورت درست در مقابل موج جبهه دشمن به حالت اسلامی برگردونیم، راهش اینه، یعنی فرهنگ سازی باید بشه. ببینید شما در دعا میگید اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد. و مماتی ممات محمد و آل محمد. خب محیا یعنی چه؟ محیا یعنی زندگی. زندگی من رو شبیه زندگی اونها قرار بده، یعنی سبک زندگی دیگه. ما این رو میخواهیم، این رو از ما خواستند که بگیم و بخواهیم و انجام بدیم. این باید دنبال بشه، مسئله سبک زندگی. دشمن متاسفانه با استفاده از ضعف و خیانت سران وابسته نظام‌های اسلامی از جمله کشور ما در طول سال‌های پیش از انقلاب توانسته سبک زندگی خودش رو رایج کنه در کشور ما. ما اگر بی‌مبالاتی مشاهده می‌کنیم، اگر اسراف مشاهده میکنیم، اگر مشکلات گوناگون رو در داخل کشور مشاهده میکنیم، به خاطر دور افتادن از اخلاق اسلامی است، از سبک زندگی اسلامی است. سبک زندگی اسلامی رو اگر بخوایم حاکم کنیم، فرهنگ سازی باید بشه. فرهنگ سازی به این وسیله انجام میگیره. شما بهترین کسانی هستید که میتوانید فرهنگ سازی کنید در میان مردم و به معنای واقعی کلمه جریان رو به سمت اسلام برگردانید.
جایی که آن سر به روان براید، دست دعا بر آسمان براید، جان و جهان بادا فدای رهبر، باشد که جان از دشمنان براید.